أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در روایتی هست از امام صادق علیه السلام که خدای متعال زهد رو در دو کلمه در قرآن بیان فرموده: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از فرمایشات امام معلوم میشه که این آیه مربوط به دنیاست، یعنی توجه به مجموع ادلم همین رو نتیجه میده. سر مسئله اینه که دنیا چیزیست که ما موظف نیستیم دنبالش بریم. خدای متعال اینو تضمین فرموده، لذا اون چرایی که برای ما پیش میاد، اون ارحم الراحمین، اون رؤوف رحیم پیش آورده، و اون چرایی که مانع میشه که به ما برسه، او هم از باب ارحم الراحمین نیست. و کسی که به این ایمان داشته باشه، نه از این که چیزی براش میرسه خوشحال میشه، نه از این که چیزی از دستش میره، چون اونجایی که میرسه میدونه که این ارحم الراحمین، اون تفرحو یعنی سرمز شدن، یعنی آدم خیلی بالاخره خودشو از دست بده. بله، همواره خوشحاله، فرق نمی کنه براش چه اونجایی که چیزی از دستش بره و چه اونجایی که چیزی بهش برسه، خوشحاله از این جهت که میدونه اون ارحم الراحمین بهترین رو برای او مقدر فرموده. هم این چیزی که رسیده از مصداقی از بهترینه، همون چیزی که نرسیده. و اما در امور معنوی اینطوری نیست. امور معنوی هرچی از دست آدم رفت و یه غصه بخوره جا داره، باید هم غصه بخوره، چون اونجا خودش مأموره به تحصیلشه. در حقیقت امور اخروی رو ما موظفیم تحصیل کنیم، امر دنیای ما رو خدا تضمین فرموده. جمله ای که از این فصل سوم باقی مونده، این فرمایش مرحوم آخوند در آخر که فرق گذاشتن بین قضیه لابتیه و قضیه شرطیه و مشروطه. از اول شروع کنیم. به این طور فرق گذاشتن، ظاهر کلام این بود که الفرق بین اللابتیه و بین شرطیت و المشروطه، ظاهر و کلماتهی فی الفرق بینهما ان الموضوع فی اللابتیه طبیعتون مفروضه بینما الموضوع فی المشروطته طبیعتون حقیقیه و کذا موضوع المقدمه به شرطی. فرمودن در قضایای لابتیه خود اونی که موضوع قرار گرفته یه امر فرضیه، یه چیزی که حقیقتی نداره. اما در قضایای شرقی یه موضوع مقدم میگه امکانات شمس و طالعه، شمس یه امر فرضی نیست. یا شما میفرمایید که الکاتب و متحرک الاصابع امکان کاتبن یا مادام کاتبن. این امکان کاتبن شرطه، ولی خود کاتب یه امر فرضی نیست، خود کاتب یک امر حقیقیه. اما برخلاف قضایای لابتیه، اصلا اجتماع نقیزه یه طبیعت نیست، یه چیز باطلیه. این ظاهر فرمایش ایشون بود. ولیکنهو لابد ان یفسر به ان. ما میتونیم این بیان ایشون رو تفسیر کنیم به این که ان الموضوع فی اللابتیت طبیعت مفروضت به ضروره. یعنی در لابتی موضوع یک طبیعت مفروضه است، به ضروره، یعنی باید اینطور باشه. اگر موضوع یک قضیه حملیه یک طبیعت فرضی بود، اون وقت میشه قضیه لابتیه. اما بینما الموضوع فی المشروطه طبیعت حقیقیت بالامکان، ولی موضوع در قضیه مشروطه میتواند طبیعت حقیقی باشه. این میتواند یعنی میتوانم نباشه. یعنی وقتی بل امکان گذاشتی. و کذا موضوع المقدم فی شرطیه میتواند طبیعت حقیقی باشه. میگید امکانات شمس طالعه و نهار موجود، اما میتواند هم نباشه. ببینید قضیه همون قضیه است، بیان همون بیانه، فقط ما اومدیم جهت این دوتا قضیه را که نبود، چون در کلام قضیه ها رو آخوند مطلق فرموده بود، یعنی جهت قضیه رو بیان نفرموده بود، ما فقط اومدیم جهتش رو بیان کردیم. گفتیم جهت در قضیه اول ضرورته، در قضیه دوم که مقابلشه، میخوام میگیم اون با این فرق داره، باید جهت چی باشه؟ امکان باشه که لا ضرورته، تا این دوتا بشن در مقابل هم. وقتی که یکی شد ضرورت یکی شد لا ضرورت، وقت دیگه باید اینطوری تفسیر بشه، باید این کلام آخوند اینطور تفسیر بشه. و ذالکل وجهین، به دو جهت. حالا همین میگیم که تداخل نمیشه، به دو وجه. وجه اول اینه که انل مشروطه یمکنو ان یکون موضوعها طبیعتا فرضیه، که قولنا الدور ان کان مزمرن کان فساده اکثر. یعنی دور دو رقمه، دور مسرع. دور مسرع اینه که الف علت است برای ب، و خود ب میخواد بشه علت برای الف. یعنی این باطله، برای اینکه الف اگر علت برای ب هست یعنی بر او تقدم داره، ولی اگر همون ب علت برای الف هست یعنی الف از ب متأخره. پس یعنی الف هم متقدمه هم متأخره، چون الف که دوتا موجود که نیست، یه موجوده، ولی دور نمیشه. دو تا الف که اشکال نداره، یکیش علت به بشه، یکیش معلول به. اونی که دور میشه اینه که شخص الفی که علت به هست همون خود معلول به هم باشه. اون وقت یعنی این شخص هم متقدمه بر با باشه هم نباشه، هم متأخر از با باشه هم نباشه. این دور مسرع است و باطل. اما دور مزمر این است که الف علت با علت جیم، جیم مثلا علت دال، اون وقت دال بخواد بشه علت الف. این معناش اینه که دالی که متأخر است از الف به مراتب بیاد متقدم بر الف بشه. این اونی که خیلی دوره از الف، اونجا بغلش بود، حالا به فرض مقدمم میشد یه رتبه جا به جا میشد، ولی اینجا باید از این رتبه آخر، یعنی این دور انکان مزمرن کان فساده و اکثر. خب این قضیه شب مشروطه است، اما موضوعش هم چیه؟ امر فرضیه، یه امر محاله که به قول آخون طبیعت مفروضه است. و شرطیه ایزن یجوز ان یکون موضوع المقدم فیها طبیعتا مفروضه، قولنا ان كانت تسلسل جائزا اختل بعض براهين اثبات الواجب. اگه شما گفتید تسلسل جایزه، اون وقت نمیتونید دیگه خیلی از ادله‌ای که برای اثبات واجب آوردید بیارید، اون ادله به هم میریزه. خب این قضیه شرطیه است و موضوعش هم تسلسله، موضوع مقدم تسلسله، یعنی یک امر مفروضه طبق نظر آخوند که تمام طبایع محال اینا در حقیقت طبیعت‌های فرضی‌اند و معانی اعتباری‌اند و واقعیتی ندارن. خب پس مشروطه و شرطیه همونطوری که میتونه موضوعش طبیعت حقیقی باشه، موضوع مشروطه و موضوع مقدم میتونن هم طبیعت فرضی باشه. پس اگر عبارت آخوند رو اونطور معنا کنیم که در هر دو فعلیت باشه یا در هر دو جهت ضرورت باشه، این حرف مطابق با واقع نیست. وجه دوم این که انه صرح فی العبارت هنا و فی غیرها من الموارد به ان لابتیه مساوغتون للمشروطه او للشرطیه، هر دوشو داره. در بعضی جاها فرموده که لابتیه مساوق با مشروطه است، در بعضی جاها داره اینجا داره که مساوق است با شرطیه، در بعضی جاها داره مساوق است با مشروطه. مساوقتون للمشروطه او للشرطیه فصدق، یعنی همون جایی که لابتی صادقه یه قضیه مشروطه هم صادقه. یعنی چه؟ یعنی شما میگید از دور محالون فقولنا از دور محالون انکان صادقن صدق قولنا کلما کان شیء علتا لعلته کان محال. بله، شما همون قضیه لابتیه رو میتونید به صورت قضیه شرطیه بیان کنید. یه هر وقت یه چیزی علت برای علت خودش بشه این میشه محال. و یا به صورت مشروطه بیان کنید العلتو انکانت العلتو مستحیلتون بفرمایید، انکانت علتن لعلت، علت میشه محال اگه بخواد علت باشه برای علت خودش. یا بفرمایید العلیت مستحیلتون، به جای العلت میشه گفت العلیت مستحیلتون انکانت العلیت العلت لعلت، همون مفاده. علیت یه امر محال نیست، خدا علت، اما یه جا محاله. به اونجایی که علیت به این نحو بخواد باشه که شیئی علیت داشته باشه برای علت خودش، این علیت محاله. یعنی همون دور، این با اون که دور محاله مسابقه، یعنی یه مصداق داره مساوی از فصدر، یعنی همونی که مصداق از دور و محالونه مصداق قضیه کلما کان شیء علتا لعلت کان محالا هست، مصداق العلیت و مستحیلت و انکانت علیت العلت لعلت هست. خود ایشون فرموده مسابقت، و این مسابقت وقتی درست میشه که اون قضیه اولمون جهتش ضرورت باشه و قضیه دوم جهتش امکان باشه. یعنی بگیم آقا موضوع در مشروطه میتواند طبیعت حقیقی باشه، میتواندم غیر حقیقی باشه. چرا؟ چون باید غیر حقیقی هم بتونه باشه تا شما بتونید بگید لابتیه مسابقه است با مشروطه در صدق. یعنی باید بگید همون جا که لابتی صادقه مشروطه هم صادقه، پس باید مشروطه بتونید اینجا داشته باشید. که این میتونید داشته باشید وقتی اونجا حیثیت و جهت رو امکان بدونید. پس به شهادت این مسابقت باید جهت رو در این دوتا قضیه، به خصوص که اینا چون مقابل همان، همیشه مقابل ضرورت امکانه، مقابل ضرورت یه ضرورت دیگه نمیتونه باشه، مقابل ضرورت امکان. این قضیه اگر گفتیم موضوع در لابتی طبیعت مفروض است به ضرورت، بعد اون طرفش بگیم موضوع در قضیه مشروطه قضیه طبیعت حقیقی است بل امکان. خب این بحث در فصل سوم تمام میشه. برای دفع دخلی نبوده، یه توضیح بوده، همیشه لازم نیست دفع دخل باشه. فصل چهارم، ما در فصل اول مقدمات بحث وجود ذهنی رو خوندیم، در فصل دوم ادله وجود ذهنی رو خوندیم، در فصل سوم جواب از اشکالات وجود ذهنی، یا به تعبیر دیگه جواب از ادله‌ای که منکرین وجود ذهنی داشتن، منتها جواب به سبک خود آخوند. این فصل چهارم در حقیقت جواب‌هایی است که دیگران دادند و خود این جواب‌ها موجب شده که اصلا اون تفسیر از وجود ذهنی رو که آخوند بهش ملتزمه اون دست ازش برداشتن، یا یه جور دیگه‌ای دستکاریش کردن. چی بود تفسیر آخوند؟ تفسیر آخوند این بود، از حرفهای گذشته این به دست می اومد که آخوند می فرمایند که ماهیتی که در خارج موجوده خودش به نفسه ها میاد تو ذهن. فرق ذهن و خارج در وجود اون وجود خارجیه، این وجود ذهنی، ولی از نظر ماهیت ماهیتاً یکیه. گفتیم نظیر اینه که زید و عمرو فرقشون در وجوده، منتها این وجوده و اون آن وجود، اما از نظر ماهیت یکن، هر دو انسان هست. همونطوری که اونجا میگید هر دو ماهیتشون یکیه ولی وجوداشون فرق میکنه، آخون در مورد وجود ذهنی و وجود خارجی اینو قائله، همونطوری که علامه هم همینو قائل بود که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی. حالا میخوان بگن یه کسانی آمدن قائل شدن که نه آقا، کونون به نفسهی نیست. در این فصل چهارم بحث اینطور شروع میشه که یه عده قائلن به این که اون چه در ذهن است شبه امر خارجیه. پس فصل چهارم بحث اینطور شروع میشه که جمع اون من المتأخرین ذهبوا الى ان الحاصل في الذهن ظل و انموذج و مثال و شبه. اینا همش یکیه منظورشون. للمعلوم ولیس نفس ماهیت معلوم. این همونیست که بهش میگن قول به شبه. قول به شبه یا اون چه تو ذهن میاد نفس ماهیت معلوم نیست. کی قائله؟ حالا ببینیم، حالا فعلا تقریر کنیم بیان ایشون. کیان اینا؟ جمع من المتأخرین منهم بله الشیخ فی تعلیقات صفحه 95 فرموده العلم هو حصول صور المعلومات فی النفس. خب صور المعلومات فی النفس این اعم از فرمایش آخونده و قول به شبه، اما یعنی بعدش داره ولیس یعنا به ان تلک الذوات تحصل فی النفس. مقصود این نیست که خود اون ذوات میان تو نفس، بل آثار منها و رسوم، فقط یه علائمی یه آثاری از اونا میاد، خودش نمیاد. این در صفحه 95 و در صفحه 90 قریب به همین رو داره. باز در صفحه 175 176 همینو داره. که مثلا اونجا عبارت اینه المعقول من ماهیت الجوهره و اثر منها لا نفس الماهیه. در این در تعلیقات بود و فل فصل ثامن من المقالت السالست من الهیات شفا. اونجا هم خیلی مفصله، صفحه 145 از چاپ حضرت استاد جناب آقای حسن زاده که بهترین چاپ شفاست، 148 145 148 یعنی خیلی طولانی عبارات، ولی از اینا به دست میاد که همون حرفی که تو تعلیقات هست که دیگه نمیخونیم اینا رو. در حکمت الاشراق هم و فی حکمت الاشراق اونجا هم فقره هشتم بله فقره هشتم که میشه صفحه 3 تا 7 فقره شیء الغائب عن اذا ادرکته، چون ایشون قائل در احساس به علم حضوریه، میگه چیزی که حاضره که خب خودشو داری میابی، اصلا علم حصولی نیست. اما شیء الغائب عن که اذا ادرکته فانما ادراکه هو به حصول مثال حقیقته فی، مثالش میاد. خب حالا قائلین به مثال یا قائلین به شبه دلیلشون چیه؟ آخوند فرمند که وستدلو علا ذالک به انا، یک نعلمو بالوجدان و به ادلت الوجود ذهنی، هم به دلیل وجدان هم به ادله‌ای که بر وجود ذهنی قائم شده وقتی نظر کنیم یه چیز رو میفهمیم، و اون این که نعلم بالوجدان ان لنا صورا ذهنیتا للاشیاء. نگاه شما نگاه به این تخته میکنی چشم میبندی باز میبینی که داری میبینی، پس معلوم شد تو ذهنت یه چیزی هست، چون اگه بنا بود خود اینو ببینی که وقت چشم بسته میشد که دیگه نمیدی. یه کسی رو قبلا شما دیدید، او سالهاست که مرده، بدنش هم چه بسا خاک شده، ولی الان شما چهرهش تو ذهنتون هست، روز قیامت هم که ببینی میبینی خودشه دیگه. اذا رأیته قلت هو او، یا در خواب ببینی. خب پس معلوم میشه این وجدانی، علاوه بر ادله ذهن وجود ذهنی هم که اثبات میکرد. خب این یه طرف، نه علاوه بر وجدان که ان لنا صورا ذهنیتا للاش، این یه مقدمه. مقدمه دوم و اشکالات الوجود ذهنی فی الحقیقت ادلتون علا نفی الوجود. یعنی انها ادلتون علا انل ماهیات الاشیاء لا تحصل في الذهن. اونم که میگه ماهیت نمیاد، در حقیقت اشکالات وجود ذهنی، آقا اگه ماهیتش بنا باشه بیاد که خب اون خارجه باید اونم جوهر باشه. اگه اون مثلا ماهیت سرما بیاد، آدم باید سرماش بشه وقتی تصور سرما میکنه. ماهیت کفر بیاد، آدم باید کافر بشه وقتی کفر رو تصور میکنه و امثاله. پس ماهیتش نیست. اشکالات وجود ذهنی یعنی در حقیقت ادلن بر این که اون چه در ذهن ما هست ماهیت شیء خارجی نیست. خب اینا میگن که فالجمع بین الدلیلین، ما یه دلیل دسته اول داریم که میگه چیزی تو ذهن هست، ما وجود ذهنی داریم.
دلیل های دست دوم میگه آقا اون ماهیت نیست. خب پس میگیم چی؟ فالجمع بین الدلیلین یقتضی ان نقول که چی؟ که ان الحاصل فی الذهن مثال و شبه لشی و لیس ماهیت. این در حقیقت اون اول به ما میگه یه چیزی هست، دوم میگه آقا ماهیت نیست. خب هست و ماهیت نیست همین میشه، یعنی یه چیزیه که اونو نشون میده ولی خود اون نیست. یه یعنی همون میشه که اسمشو ما میذاریم مثال، اسمشو میذاریم شبه. اسمشو آخوند بفرمان که و رد علیه الاخون به انل ادلت الوجود ذهنی لا ترمی الى اثبات العلم الحصولی. ادله وجود ذهنی نمیخواد اون چیزی رو بیان کنه که وجدانیه، که شما بیاید دوتا رو کنار هم بذارید. گفتید ما هم وجدانن میابیم هم با ادله وجود ذهنی، نه دو چیز. یه چیزیست وجدانی و اون علم حصولیه. این که ما علم حصولی داریم وجدانیه. لذا هیچ کس برای اثبات وجود ذهنی تمسک نکرده به بداهت، به وجدان. بگه آقا ما وجود ذهنی داریم به دلیل وجدان. نه، اون وجدان در همه کسانی که اومدن بحث وجود ذهنی کردن مفروغان ان بوده. یعنی آقا ما بل وجدان علم داریم. چی داریم؟ علم حصولی. همه دعوا در بحث علم حصولی، در بحث وجود ذهنی اینه که این علم حصولی حقیقتش چیه. فیلسوف میخواد بگه آقا این چیزی رو که بل وجدان میابی حقیقتش عبارت است از نفس ماهیت خارجی که اومده تو ذهن، که اسم اینو میذاره وجود ذهن. و این وجدانی نیست. این همون ادله هفت‌گانه رو میخواد که آوردن برای وجود ذهن. پس اگه شما میرید سراغ ادله قسم اول، ادله قسم اول ادله وجود ذهن نمیخواد اثبات کنه علم حصولی را، حتی یقارن بل وجدان، تا اونو با وجدان شما مقرون کنید. فإن ما هو وجدانیون هو اصل و وجود علم الحصولی ولم يستدل احد على الوجود الذهنيه بالوجدان وانما ادله الوجود الذهني به صدد اثبات ان حاصل فی العلم الحصولیه هو ماهیات الاشیاء به انفسها فی الذهن. ادله وجود ذهنی میخواد به آقا این علم حصولی که وجدانیه برات حقیقتش این از که خود ماهیات میاد تو ذهن. حالا فعلا با این بنده خدا حرف داریم. این اومده وجدان و با ادله وجود ذهنی رو کنار هم گذاشته. آخون میگه اینطوری نیست آقا. ادله وجود ذهنی نمیخواد یه امر وجدانی را اثبات کنه، میخواد بگه آقا اون چرا که وجدان میکنی حقیقتش عبارت است از حصول ماهیات اشیا در ذهن. خب و ادلت المنکرین ترمی الى نفی ذالک. منکرین میگن آقا خودش نمیاد، خود اون ماهیت نمیاد. فلیس القول بالشبه جمعا بین الدلیلین. اینا میگفتن ما میخوایم جمع کنیم بین هم ادله وجود ذهنی، هم اشکالات وجود ذهنی که در حقیقت ادله منکرین بود، میگم قائل به شبه میشیم. آخوند میگه نه آقا، قول به شبه جمع بین دلیلین نیست، بل نفی للقولین و اثبات لقول مذهب ثالث. این قول ثالثیه. بنابراین اینطوری نمیتونی بگی آقا ما جمع بین دلایل اینا اقتضا میکنه. نه، جمع بین دلایل اگه میخوای قول بشه بر بیاری، ولی دلیل بر خودتون بیاری، نه اینکه بگید خب مجموع اون ادله اونا مدعای ما را اثبات میکنه. این حاصل فرمایش ایشون، عبارت رو بخونید. فصل فی زیادت توضیح لافاده تنقیح. بیشتر میخواییم مسئله رو توضیح بدیم برای اینکه روشنتر کنیم مسئله رو. اعلم ان قوما من المتأخرین، مرحوم صاحب شوارق فرموده من همین متأخرین تنها نیستن، قدما هم عده‌ای بودن که همین قائل بودن. ولو اینکه بحث وجود ذهنی از خود ابن سینا شروع میشه، ولی از کلمات قدما هم این استفاده میشه که اونها هم ارتکازن قائل به شبه بودن، نه این حرفی که مثل آخوند اینا قائل. اعلم اینکه قومی از متأخرین وقتی بر اونها اشکالات مذکور در وجود ذهنی وارد شده و تأثر علیه متخلص و عن الجمی، تونستن بعضیش جواب بدن مثل ابن سینا، اون مسئله جمع جوهر و عرض رو راحت جواب داده. گفت آقا اگه میگیم یک شیء اومده تو ذهن جوهره، یعنی جوهر تعریفش اینه، یعنی اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع، ذهن که خارج نیست، پس هیچ اشکال نداره که این ماهیت همون ماهیت باشه. در حقش هم صادقه که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوع. اونجا رو تونسته جواب بده، ولی میفرمان از همهش نتونسته. یه به کفر که رسیده، گفتن خب اگه کفر حقیقتش میاد تو ذهن پس باید من بشم کافر، اونجا نتونسته جواب بده. مثلث رو وقتی من تصور کردم خود من باید بشم مثلث، دیگه نتونسته جواب بده. لذا میگه بعد تأثر علیه متخلص و عن الجمی وقت اختارو، این که موجود فی الذهن لیس حقایق المعلومات، خود حقیقت معلومات نیست، بل اشباهها و ازلالها، شبهاش سایش، المحاکیت انها به وجه که حکایت از اونها میکنه. در عربی حکایتی که با برای نشون دادنه با لام متعدی، یعنی بدون چیز متعدی میشه، حکاهو یعنی او رو نشون داد، حکاان یعنی از او حرف نقل کرد. لذا این در عبارات آخوند البته گاهی هم با لام یعنی بدون چیز، بدون ان متعدی شده، ولی خب اینجا الان با انه، این از نظر ادبی درست. و بیان ذالک، بیان مدعاشون به این صورته. بله بله، منتها اون زل یه مثل صورته مشترکه بین این که بگیم این صورت و این زل نفس ماهیته یا شبه. و بیان ذالک این است که لما تعازد البرهان و الوجدان، برای این که یوجد و فی ذهن نظرم وقت گذشته، آنه میشه عبارتش رو خونه، عبارتها انشاءالله روز دوشنبه میخونیم. و سلام علیکم.